قاصد کتاب البیع توسط استاد علی دوست جلسه 35 شرایط عوضین رحل 27/8/77.
سال بعدی اینه که ان نظیر ذالک یتصبر فی بیع راهن میگیم بله این نظیر همین مطلب. بپرسم از شما ذالک اشاره به کجاست؟ بله نظیر ذالک یعنی قصد نیابت. نظیر قصد نیابت در بیع راهن هم تصور میشه، برای اینکه راهن گاهی میفروشد به امید اجازه مرتهن و نیت نمی کند استقلال را، چنانچه گاهی میفروشد جاهل به رهنه، یعنی یا اصلا نمیدونه این رهنه یا به حکم رهن، گاهی جاهل به موضوع، گاهی جاهل به حکم. جاهل به حکم یعنی نمیدونه تصرف تو رهن نباید بکنه. این دو تا رو فرقش یه دفعه اصلا نمیدونه رهنه، به دیگه کسی که براش رهن گذاشته خبر نداره، حواس کنه جاهل به رهن، وکیلش رهن گذاشته این آقا خبر نداره، این میشه جاهل به رهن. جاهل به حکم رهن، خودش رهن گذاشته اما نمیدونه که راهن نمیتونه تصرف کنه یا فراموش کرده. ولا حرمت فی شیء من ذلک، اینا هیچ کدومش حرام نیست. بله یعنی میخواد بگید که اگه جاهل به حکم باشه حرمت هست، اینو میخواد بگید. اینو مرحوم ایروانی هم داره اشکال بر شیخ، چون هم میگی که اگه جاهل باشه که حرمت هست، منتها ایشون به تندی شما نیست، میگه اگه جاهل مقصر باشه. همون دقتش از شما بیشتره چون جاهل قاصر که همه میگن حرمت نیست، اونی که میگن جاهل مقصره. ولی دوستان حتی جاهل مقصرم، اینو دقت کنید درس بکنم، جاهل مقصرم حرمت درش نیست، حرمت فعلی مراده، حرمت منجز مراده، حرمت منجز بر جاهل مقصرم نیست، حرمت فعلی بر جاهل مقصرم نیست. انتها چرا عقابش میکنن؟ به خاطر جهلشه، حواس کنه. مثلا آقا اگر کسی نرفت مسئله یاد بگیره خب و لذا نمیدونی شراب حرامه، جاهل مقصرم هست، بعدم رفت شراب خورد، حرمت فعلی داره؟ جاهل حرمت نداره. البته روز قیامت به خاطر یاد نگرفتنش شلاقش میزنه. لذا اشکالی که ایروانی داره بر شیخ حالا مراجعه کردید جوابش اینه. مرحوم ایروانی خیلی حرف داره اینجا باشه و به هر حال خالی از مناقشه هم نیست فرماشون شد. و ثانیه آقا اشکال دوم که تو بیان ما اشکال چهارمه، ان المتیقن من الاجماع والاخبار علی منع الراهن، دقت کنید اون چه یقینیه از اجماع و از اخبار، اخبار و اجماع بر منع راهن، آقا اونی که یقینیه کونه علی نحو منع المرتهن، همونقدر که مثل مرتهنه. آقا مرتهن چقدر ممنوعه؟ مرتهن اگر جنس رو بیفروشه من رفت باطله یا متوقف بر اجازه است؟ خود تصریف فرمود متوقف بر اجازه است. خب راهن هم همینه، رضا می فهمد که راهن و مرتهن مثل هم هست، طبق آنچه که اقتضا می کنه عبارت معقد اجماع، یعنی اون عبارتی که اجماع روش بسته شده، اخبارم هست اینه الراهن و المرتهن بخونید ممنوعان. دوستان کتاب شما منت تصرف که دیگه نداره، این حواستون باشه، منت تصرف اگه باشه اون تو حدیث بود الراهن و المرتهن ممنوعان منت تصرف، اما اون عبارتی که متن اجماع هست و اخبارم هست همین کلمه است دیگه، منت تصرف هم نداره. ما اصلا چون خیلی از ایروانی امروز صحبت شده اشکال گرفتیم، این یکی رو از ایشون گرفتیم و ایشون این حرف خوبی، شکر الله تعالی. خلاص رعایت انصاف هم بشه. و معلوم ان المنع فی المرتهن انما. آقا ببینید تا اینجا گفتیم که راه مثل مرتهنه، حالا میخوام ببینیم مرتهن چجوریه حکمش. معلومه که منع در مرتهن انما هو و علا وچن که لا ینافی وقوعه موقوفا، منافات نداره وقوع بیع مرتهن موقوف. خود ایشون هم داشت آقا، خود ایشون هم میگفت اگه مرتهن انجام بده اجازه راهن کارش حل میکنه. و حاصل او یرجه، خلاصه مطلب برمیگرده به این که ممنوع است عقد بر رهن و وفا به مقتضای عقد علا سبیل الاستقلال و عدم مراجعت صاحبه فیزانه. اگر کسی بخواد مستقلانه بفروشه و مراجعه نکنه به رفیقش در این ارتباط، رفیق راهن کیه آقایون؟ مرتهن. رفیق مرتهن کیه؟ راهن. آقا اینا اگر بخواد بفروشن و نخواد مراجعه کنن اجازه بگیرن اشکال داره. و اثبات المنع از ید و من ذلك یحتاج الى دلیل. اثبات من بیشتر از این، بیشتر از اینش آقای اینی که بگیم از بیخ باطله مقابض میگو، اثبات من بیشتر از این احتیاج به دلیل داریم که دلیل هم نداریم اتفاقا. و با نبود دلیل مراجعه میشه به عمومان احل الله البیع اوفو بالعقود، اونا رو مطرحش میکنیم آقا و میگیم صحیح اگه اجازه بده. خب یه نقطه بگذارید آقایون، اینم اشکال چندم، اشکال چهارم. و اما اشکال پنج و شش، اینم بگیم که دیگه تمام بشه. آقایون اشکال پنجم اینه که امروز خوندیم اشاره به حرف امروز داره، این تعلیلی که ایشون گفت جاری میشه در کل غیر مالک، اما این علت در مالک نمیاد. بله مرحوم شیخ میفهمان که آقا من نفهمیدم فرق اینا با هم چیه، چطور این علتی که امام دارن انهو لم یعص الله و انما عصا سیده فعضا اجازه جازه، این در عبد که میاد در فضولی هم میاد اما در نیست راهه من هر چی فکر میکنم نمیفهمم فرق اینا چیه، بلکه اینا با هم مساوی هست. یعنی اگر شما در غلام میگید لم یعص الله و در واقع انما عصا سیده، ما همین حرف رو اینجا میزنیم، میگیم اینجا راهن لم یعص الله چی رو اتیان کرده که حقشو خواست ضایع کنه؟ مرتهن. خب فعضا اجازت داره. عبارت رو نگاه کنید، و اما ما ذکره من منع جریان تعلیل در روایات عبدی ما نحن فی، آنچه که ایشون فرمود که قبول نداریم جاری بشه تعلیل در روایات عبدی، تعلیل در روایات عبدی در ما نحن فی یعنی در بین راهن، مستندن الی الفرق بینهما، به این استناد که اینا بینشون فرقه، سلام اتحقق الفرق بینهما، من فرق اینا رو نفهمیدم. بل ظاهر و کون و نعی بی کل من هما، بخونید به حق بخونه نعی در هر کدام از این دو، از این دو یعنی در باب غلام با باب رن به خاطر حق غیره. و ان من الله جل ذکره من تخفیض حق الغیر ثابتون ای کل ما کان نحی عن لحق الغیر من غیر فرق بین بیع الفضولی و نکاح العبد و بیع مال. منع خدای بزرگ از تخفیض حق غیر ثابت است در هر کجا که نه به خاطر حق غیره، فرقی نمی کنه بیع فضولی باشه که به خاطر حق مالکه، نکاح عبد باشه که به خاطر حق مولاست، بیع راهن باشه که به خاطر حق چیه؟ مرتهنه. ولی خب دوستان این اشکال پنجم از شیخ انصاری تمام شد، اشکال پنجم هم این بود. با اون توضیحی که ما دادیم رو کلام توسری فکر میکنیم بین اینا فرقه. دیدید عرض کردم این که ایشون میگه علت در غلام میاد و هر کس مالک نیست، چون ایشون معتقده که در غلام و هر کس مالک نیست مثل فضولی، چون نیت استقلال نمی کنم. اما در راهن و مفلس و اینا چون نیت استقلال میکنن کارشون میشه حرام، بنابراین این علت نمیتونه کار اینا رو درست بکنه، میشه معصیت الله. اما اونجا معصیت الله نیست، غلام معصیت الله نکرده چون کوت استقلال نمیزنه، فضولی معصیت الله نکرده چون نیت استقلال نداره. اما در مثل راهب یا فضولی قاصد که نیت استقلال داره، اینا معصیت کار هست، اینا با هم فرق. البته ایشون میتونه اشکال قبلش تکرار کنه، بگه نخیر راهن هم گاهی وقتا کوسه استقلال نمیزنه، ما این اشکال قبول داریم، بذار تو اون اشکال چیزی نگفتیم. این اشکال آقایان اشکال پنجم به نظر ما اشکال مستقلی نمیتونه باشه، یا برمیگرده به اشکال قبل یا اصلا وارد نیست. حالا بازم فرصت هست شما مطالعه کنید، رو کلمات ایشون هم دقت کنید، بعد قضاوت خواهید کرد. و اما دوستان در این تکمیه وقت آخرین اشکال، اشکال ششم، اشکال ششم آقایون در واقع میخواد به اون ضربه در دومی که زدی را. مرحوم توسری وقتی که قائل به فساد شد، یادتون باشه تشبیه کرد به کجا؟ تشبیه کرد به بیع وقف و یکی دیگه هم بود قم بلد. ایشون میگه آقا این تشبیه شما هم درست، ما در بیع وقف و ام بلد تعبد داریم، آقا دلیل خاص داریم، لا یجوز و شراء الوقف، یا در ام بلد شبیه این. اما حالا این دلیل میشه که یه جام که دلیل نداریم مثل اینجا قائل به بطلان میشیم من رفت. اینجا همون حرفه که زدیم، چون به خاطر حق مرتهن هست، قضی که مسلمه اینه که آزاد آزاد نیست راهن، باید از مرتهن اجازه بگیره، یا اذن میگیره یا بعد اجازه میگیره. اما بعد از این دیگه دلیل نداریم. بعدم آقا ایشون مثالای زیادی میذاره، موارد متعددی که از باب ازدواج و غیر ازدواج متوقف بر اجازه هست اما باطل من رفت نیست. دیگه دقت کنید سریع بکنید. و اما ما ذکره من المساوات بین بیع راهن و بیع الوقت و ام الولد، آنچه که ایشون گفت فرقی نیست بیع راهن و بیع وقت و ام الولد، بزا گفت اون دوتا که باطله اینم باطله، فسیه یعنی اشکال داریم. ان الحکم فیه ما تعبدون، حکم اینجا تعبدیه و لذا اثر نمی گذارد اذن سابق در صحت به. ای کاش من اینو فراموش نکرده بودم، از خارج گفته بودم، حالا میگم. آقایون در وقفا حتی اذن سابق هم به درد نمیخوره، مثلا کنیز خودش اجازه به اذن بده به مولاش که منو بفروش، خود کنیز اذن بده، میتونه این اذن بده یا نمیتونه بده؟ آقایون میگن نخه، خودش هم اذن بده ها فایده ای نداره. در واقع این حکم شرعیه که کنیز بچه دار رو نباید فروش. توجه کردید؟ اما در اینجا دقت کنید، در اینجا اگر مرتهن اذن بده، خود شما میگید راهن میتونه بفروشه. آقا اینو اضافه کنید، تو عبارات نبود. مرحوم توسری میگه اگر اذن باشه اشکال نداره، ما قبول داریم. همه حرفش هم روی اینه که اذن نباشه بخوایم بعد اجازه بگیریم. عوض کنه، من اینو چند بار هم امروز می‌خواستم بگم هم امروز یادم رفت، حالا اینکه یادم اومد. مرحوم توسری آقایون فکر نکنید که دیگه بیع راهن مطلقا باطله، رو فرض ما که اجازه نگرفته و الا میگه اگر از اول اذن بگیرد چون تصرفش حلاله اشکال نداره. توجه میکنید؟ لذا فقط صورتی رو میگه که راهن اذن نگیره بعد به خاطر اجازه بگیره، میگه نه این اجازه به درد نمیخوره چون تصرف حرامه مقتضی فساده. لذایشون میگه لذا اذن سابق در مثل وقف و ام بلد به درد نمیخوره. فقیاس و رهن علیکی غیر محله، قیاس زن در وقف و بر ام بلد درست نیست. و بل جمله فل مستفاد من طریقت الاصحاب، اونی که استفاده میشه از فتاوای اصحاب، طریقه اصحاب یعنی راه اونها در فتوا، بلکه استفاده میشه از اخبار، آقایون سه خط بیشتر نیست نتیجه گیریه. میگه ان المنع من المعامله، خلاصه گیری کنم آقایون به عنوان قانون کلی، منع معامله اذا کان لحق الغیر، اگه به خاطر حق غیر باشه، نه به خاطر حق خدا مثل معاملات حرام، نه، اگر به خاطر حق غیر باشه، حق غیری که یک فی اذن صاحب، اون حقی که اگر اذن صاحب بده میشه، مثل همین بیع راهن، مثل بیع مالک، اگر اذن بده دیگه مشکل نیست. میدونید میخواد کجا رو خارج کنه؟ مثل ام ولد رو. منع بیع ام ولد به خاطر حق به ام ولد هست، اما اذن او کارگشا نیست. توجه کردید؟ ولی آقا جاهایی که اذنش به درد میخوره، مثل خود مانعنفی، یادداشت کنید، مثل مانعنفی که اذن به درد میخوره، لا یقتضی ابطال رأسا، نباید بگیم من رأس باطله، بل انما یقتضی فساد، اما فساد معلق به معنا عدم ترتب اثر در بی مستقلا من دونه، بخونید، مراجعه به ذلحق. اگه به ذلحق مراجعه نکنن یا مراجعه کنن اجازه نده. بله. و یندرج فی ذلک الفضولی، یعنی فرقی نمی کنه، مندرج میشه در این، یعنی فرقی نمی کنه فضولی باشه یا عقد راهن باشه واسه خودمون، یا مفلس باشه یا مریض باشه. مریض اشاره به کجا داره آقایون؟ کسی که در حال مرضه میخواد اموالشو بفروشه، بیشتر از ثلث کی باید اجازه بده؟ وارث. خب وارث اجازه بده تمامه. یا عقد زوج، این مسئله را آقا در لومه خوندید، اگر انسان دوستان بخواد زن دوم بگیره، از زن اول نباید اجازه بگیره، فقط دو جا باید اجازه بگیره. کجا؟ یکی بخواد خواهرزاده زنشو بگیره، یکی بخواد برادرزاده زنشو بگیره. اگر خواهرزاده یا برادرزاده خانمشو بخواد بگیره، باید از خانمش اجازه بگیره. در واقع چون میخواد بیاد حبوی خالش بشه یا حبوی عمش بشه، باید اجازه بگیره. لذا عقد زوج برای دختر خواهرزنش یا دختر برادرزنش، یا عمه رو بخواد بگیره علل قره، زن آزاری داره میخواد یه کنیزی ازدواج کنه، ها با یه کنیز ازدواج کنه، باید اجازه زن حره رو بگیره. و غیر ذالک آقایون، فإن النهی فی جمیع ذالک انما یقتضی الفساد، به معنا عدم ترتب الاثر المقصود من العقد عرفا، بطلان در اینها، یعنی اون اثری که مقصود از عقد عرفا که نقل و انتقال باشه بار نمیشه. و هو سیرورته سببا مستقلا لآثاره، اگر بخواد سبب مستقلی باشه برای آثار عقد. دوستان میپرسم سبب مستقل یعنی چه؟ یعنی بخواد از اون آقایی که، از اون خانم یا آقایی که باید اجازه بده اجازه نگیرن. خب بله، من دون مدخلیت رضا غیر المتقاعده، این آقا معنای مستقلنه، نخوان رضایت غیر متقاعدین رو دخالت بدن باطله. اما اضافه کنید اگر نخواد عقد سبب مستقل باشه، اگر بخواد رضایت ذوالحق بیاد، بازم باطله، باطل نیست. یه کمی سریع خوندیم این خط آخر رو، ولی چیزی نداره.
تخیل و وجهون آخر آخر و لبطلان البی کنا بناعن علا ما سیجی من ان ظاهرهم کون الاجازت هنا کاشفتن حیث و انه یلزم من کون مال غیر راهن و هو المشتری رهنن للبائع. بحث نسبتاً دقیقی هست دوستان، دقت کنید، از خارج عرض میکنم تا بعد یه عبارت برسیم. در اینجا محشینم حرف خیلی دارن، بنابراین مطلب قابل دقته. بعضی از دوستانم که بحث قبلی رو نبودن بیشتر دقت کنن. ببینید آقایون، بحث ما راجع به فروش رهن بود توسط راهن در زمانی که این رهن پیش مرتهن گرو هست. گفتیم میتونه بفروشه یا نه. مثال میزدیم، شما از من 100 تومن طلب دارید، کتاب مکاتب من پیش شما گرو هست. آیا در زمانی که گرو هست، منی که مالکم میتونم این کتاب رو بفروشم و بعد تحویلش بدم یا نه؟ دو نظر عمده داشتیم. نظر شیخ انصاری و بزرگان متأخرین بود که فرموده بودن اشکالی نداره، اگر گرودار، گروگیر یعنی مرتهن، اگر مرتهن اجازه بده چه اشکالی داره؟ راهن جنس رو بفروشه، از مرتهن اجازه بگیره. نظر دیگری داشتیم که اینم نظر پرطرفداریه، میگه نه، از عقل باطله، راهن حق نداره جنسی که گرو گذاشته بفروشه، صبر کنه، اگر جنسش از گرو آزاد شد بعد بفروشه. خب دلیل هر دو نظر دوستان در بحث‌های گذشته گذشت، اما بعضی از ادله هم باقی مانده که باید امروز و همین امروز دیگه تو فردا وقتی دیگه انشاءالله مطرح میشه برسیم. ایشون میگن آقایون، بعضی از علما وجه دیگری را برای بطلان، روشنه که منظور از بطلان، بطلان منره، یعنی بطلانی که اجازه مرتهن هم مشکلش را حل نمی کنه. آقا بعضی از آقایون به این وجه تمسک کردن، خوب دقت کنید، گفتن که اگر ما اجازه بدیم که راهن، یعنی قائل بشیم که راهن جنسی که پیش مرتهن گذاشته میتونه بفروشه، لازم میاد که یک جنس در یک زمان دو مالک داشته باشه و روشنی که یک جنس در یک زمان دو مالک نداره. البته اینو با این بیانی که من عرض کردم نگفته، بیانش اینه که مجدداً عرض میکنم، میگه آقا اگر ما اجازه بدیم، یعنی قائل بشیم که میتونه راهن بفروشه، لازم میاد که مال غیر راهن رهن باشه پیش مرتهن. اینو بخواییم در قالب یه مثال پیاده میکنیم. دقت کنید، من کتاب مکاسب رو پیش شما گرو گذاشتم، خب جمعه که دیروز باشه این کتاب رو پیش شما گرو گذاشتم، امروز صبح فروختمش، به یه مشتری گفتم یه مکاسب دارم گروه ولی بنات آزاد بشه، اونم حاضر شد کتاب مکاسب منو بخره. من ظهر میام پیش شما میگم آقای مرتهن، با اجازه شما، با عرض معذرت از شما، من این جنسی که پیش شما گروه فروختم. شما میگید اشکال نداره، حال که به نظر پیش منه، اگرم یه روزی لازم شد من حق استفادم، چون اینو بعدم میگیم، میگیم اگر هم ظاهر شد بین حق مرتهن با مشتری، حق کی مقدمه؟ حق مشتری. اینو دو سه روز دیگه انشاءالله میخونیم. شما در جواب هم میگید اشکال نداره، من اجازه دادم. خب آقایون، اجازه میدونید که دو مبنای معروف درش هست. یک مبنا اینه که وقتی طرف اجازه داد، تازه از حالا نقل و انتقال صورت میگیره. این مبنای معروف دیگری هم داریم که میگه وقتی طرف اجازه داد، از اول معلوم میشه که نقل و انتقال صورت گرفته. اینا رو دوستان جاهایی بوده که نخوندی تو باب فضولی، مفصلشون بحث کرده. جدا در بیع فضولی، حال کار به رهنم نداریم، ما در بیع فضولی آقایون میگن وقتی که فضولی جنس مردم و فروخ رفتن پیش مالک اجازهشو بگیرن و اجازه داد، یک مبنا اینه که از همون زمان اجازه نقل و انتقال صورت میگیره، یک مبنا این هست که از همان، بگید آقا، از زمان اول. لذا میگن آیا اجازه کاشف است یا اجازه ناقله. حالا دوستان این وجهی که این بنده خدا میگه، توجه کردید، این وجهشو بر اساس اینکه اجازه کاشف باشه میگه. لذا یه دفعه دیگه حالا باز درگردیم ببینید چجور اشکال میکنه. وقتی من آمدم پیش شما ظهر شنبه به شما عرض کردم آقای مرتهن راضی باش
من جنسی که پیش تو گرو هست فروختم ها، شما می اجازه دادید و قائل شدیم که اجازه شما کاشف هست نقل و انتقال از زمان بی. قهران این جنس از چی میشه مال مشتری؟ بله؟ از همون زمان بی این میشه مال مشتری. در حالی که این جنس الان به عنوان کی پیش شما گرو هست؟ به عنوان من دیگه، به حساب من پیش شما گرو هست دیگه. یعنی لازم میاد مال غیر راهن که کی باشه؟ مشتری. گرو باشد پیش مرتهن به عنوان گرو راهن. درست؟ اگر بی بخوام بگیم اجازه بدیم درستش کنیم، این لازمشه. و به عبارت اخرى، اگر بازم براتون خوب جا نیفتاد اینو دقت کنید، و به عبارت اخرى، آقا بی و رهن با هم منافات داره، اینا مثل کوسه و ریش پهنه. چیزی که انسان گرو گذاشته در همون زمان که گرو هست بخواد بفروشه و ملک دیگران بکنه، این دوتا با هم جمع نمیشه. بله انسان گرو و آزاد کنه بفروشه اشکال نداره، اینه کسی منکر نیست. اما در زمانی که رهنه بخواد بفروشه، گرو با رهن با بی جمع نمیشه. اینم آقا اشکال این آقا، یعنی دلیل این آقا برای بطلان. حالا دوستان اگر باز براتون جا نیفتاد، تو جای دقیقیه براتون یه تشبیهی میاریم که از این تشبیه مطلب بهتر جا میفته. یه مسئله از آقایون، ایشون از کردم خبر که نداره، یه مقدار مکاتب خوندیم یه مقدار نخوندیم، باز اینا رو در بیع فضولی مفصل بحث کرده. آقایون ما در بیع فضولی یه مسئله داریم تحت این عنوان، من با اشیعن ثم ملکه. این بیع درسته یا نه؟ من با اشیعن ثم ملکه. یه مثال براتون بزنم که این مثال رو داشته باشید، کنید دو سه روز رو همین مثال کار بکنید. فرض کنید آقا یه آقایی مریض میشه، خب پسرش این بابا رو میبره بیمارستان، میبینه خرج بیمارستان بابا خیلیه، خب چند میلیون آقا خرجش کنه نداره، میاد خونه بابا رو میفروشه، چند میلیون به دست گیر خرج بابا بکنه، حال بابا مریضه تو بیمارستان افتاده. آقا تا این خونه رو میفروشه پولش میگیره، خبر میدن که بابا مرد، ولی این خونه رو فروخته، به حساب پدرم فروخته دیگه، فضولیه دیگه. آقا فهم کنیم فضولی یه چیز شاخدونداری یه عقد فضولی، نه همین میشه فضولی. خونه باباشو فروخته، باباش مریض بوده که خرج باباش کنه، بعدم بابا میمیره. فرض هم بکنید خود این آقا وارثه، خود همین فروشنده وارثه. پس ببینید با اشیعن یه چیزی رو مال دیگری فروخت، سمه چی؟ سمه مریض. اون وقت که فروخته حواظ کنه به حساب پدره فروخته دیگه، یعنی مال پدر رو فروخته، تو ذهنش بود که من از طرف پدرم میفروشم انشاءالله پدرم هم راضیش میکنم، الان خودش شده مالک. آقا اینجا یه بحثی هست که حالا که خون فروشنده خودش بوده، حالا خودش شده مالک، بازم اجازه لازمه یا لازم نیست؟ بعضی میگن اجازه لازم نیست، خونه رو با تحویل مشتری بده پولم بگیره هیچی هم نگه. بعضی هم میگن نه، به شرطی این بیع درست است که خودش هم اجازه بده، چون اون زمان خودش مالک نبود که فروخت، الان مالکه باید الان اجازه بده. و بعضی هم آقا میگن اصلا این بیع باطله، اگر مایل مجددا بفروشه حال به همون پول یا کمتر یا بیشتر، اگر هم مایل نیست میتونه خونه رو برداره، اصلا چنین بیعی باطله. من با اشیعن ثم ملکه بیش باطله. خب آقا ایشون میگه ما نحن فی میشه نظیر اونجا. چرا میشه نظیر اونجا؟ برای این که اگر ما گفتیم این بی صحیحه، خوب دقت کنید، اگر گفتیم من با اشیعن ثم ملکه صحیحه، حالا ولو بگیم با اجازه همین آقا صحیح میشه، اجازه رو اگر کاشف بدونیم خوب دقت کنیم، کشف از چی میکنه؟ کشف از این میکنه که این خونه از همان اولی که این آقای فضولی همین پسر فروخته مال کی شده؟ مال مشتری شده. از طرفی اون زمان خونه مال کی بود؟ خونه مال کی بود؟ مال پدره بود. هم باید بگیم خونه مال پدره هست، هم باید بگیم خونه مال مشتریه. بلیزا آقا از بیخ ما قبول نمی کنیم، بگیم چنین بگی باطله تا چنین مشکلی هم پیش نیا. بلیزایشون میگه و هازا نظیر اونجا، اونجا میگیم باطله، اینجا میگیم باطله. میخواد این وقت رو پیاده کنیم تا بعد ببینیم مرحوم شیخ چه اشکالی بر این وجه دارد. و قدی و تخیل و وجهون آخر لبطنان البی اونا چون میگه گاهی خیال شده، از همون اول هم میزنه تو سرش که میگه خیال شده، این خیلی حرف شده. بعضی ها خیال کردن وجه دیگری میتونن برای بطنان البی بیارن. وجه دیگه معلومه دیگه، یه وجه مقابس داشت که خوندیم مفصل، میفرمود که اجماع داریم، اخبار داریم، اقتضای نهی فساده، اون حرفی که خوندید. حالا این ورش رو دقت کنید، برای بطلان بی اینجا یعنی بی راهن، منظور از بطلان هم عرض کردم بطلانی که با اجازم درست نمیشه. بناهن علام آسایدی من اون میشه تذکر میدن که این ورش بنابر مطلبی که همین امروز انشاءالله میخونید که ظاهر علما این است که اجازه در اینجا کاشفه، یعنی اجازه مرتهن ها، مرتهن اگر اجازه بخواد بده اجازه شو درست بزنیم کاشف است که حتی بیت از اول. خب حیثو انهو یلزم، این حیثو بیان وجهونه، به خاطر این که شنچنین است لازم میاد از این مطلب. بپرسم از شما، از کدوم مطلب دوستان؟ از این که بگیم این بیت درسته و اجازم کاشفه، از این مجموعه. اگر بگیم این بیت درسته و اجازم کاشفه، لازم میاد بودن مال غیر راهن یعنی مشتری رهن بایه، یعنی رهن راهن، جنس مال مشتریه. اما به حساب کی گروه هست؟ به حساب راهن، و این درست نیست. و به عبارت اخرى، به عبارت دیگه، حالا ببینید دوستان خیلی حرف پشت پرده هستا که اگه کسی بخواد خارج اینا رو بگه و بخونه اون وقت مطالب معلوم میشه. ببینید یکی میگه و به عبارت اخرى، میدونید چرا این حرف رو میزنه؟ برای اینکه اگر ما باشیم و همین نیمخط، این نیمخط خیلی حرف بی خودیه، خب مال دیگری گرو باشه برای دیگری چه اشکال داره؟ اینو آقای اون فقها ها دارن، اگر یه نفر بره یه جنسی آریه بگیره گرو بذاره اشکال نداره. بنده میرم کتاب مکاسب از رفیقم گرو میگیرم، امونت میگیرم، آریه میگیرم، میام میدم دست شما که طلب کارم هستید. حواظ کنه این مسئله درستی یا درست نی؟ بنده سخت تو من بدهکار شما هستم، شما از من گرو میخواد، منم هیچی ندارم گرو بزنم پیش شما. میرم از رفیقم یه کتابی آریه میگیرم، میام میذارم پیش شما گرو، میگم آقا بیا این گرو حال مال رفیقم هست اما گرو منه. اینو آقای میگن اشکال نداره. حواظ کنه. لذا این مستشکل، این آقای که این حرف رو خیال کرده، میدونه این حرف خوبی نیست. خب باشه مال مشتری گرو فروشنده چه اشکال داره؟ لذا به عبارت اخرى میاره که درستش کنه. لذا عبارت اخراش غیر از قبلیه، میگه و به عبارت اخرى، با یه عبارت دیگه میگم که دیگه این اشکالم نکنی. الرحن و بلبی متنافیان، هم گذاشتن و فروختن با هم جمع نمیشه. الا یحکم به تحقق همافی زمان واحد، اعنی ما قبل الاجازه، نمیشه حکم کنیم به تحقق این دو یعنی رهن و بی در یک زمان که کی باشه؟ زمان قبل از اجازه باشه. به عبارت این دیگه دوستان من فکر میکنم حتی این عبارت هم خیلی کارگشا نیست، این عرض ما رو بذارید و این عبارت که خالی از اشکال بشه. ببینید من که این جنس رو پیش شما گرو گذاشتم مال خودم و بعد رفتم فروختم، شما این گرو را به حساب ملک من دارید قبل از اجازه. حال بعد از اجازه دیگه متوجه میشین من چیکار کردم، اما قبل از اجازه این که پیش شما هست به حساب این که ملک من پیش شما هست یا به حساب این که ملک مشتریه؟ شکی نیست به حساب این که ملک من پیش شما هست. با حال اون که وقتی شما اجازه دادید میخوایم بگیم که از همون اول آن فروش مال کس دیگه بوده. یک چیزی را من به حساب خودم پیش شما گرو بگذارم، از اون طرف هم برم بفروشم مال کس دیگه بشه، اینا با هم جمع نمیشه. دقت داشته باشید عبارت در این فرماید که رهن و بیع با هم منافع دارن. یادداشت کنید رهنی که به حساب فروشنده گذاشته شده، این اضافه لازمه، رهنی که به حساب فروشنده گذاشته شده با فروختن جمع نمیشه. نمیتونیم حکم کنیم به تحقق این دو در یک زمان، یعنی زمان قبل از اجازه، چون به اعتبار این که فروخته شده مال مشتریه، به اعتبار این که گرو فروشنده هست مال بایه، اینا با هم جمع نمیشه. و هازا نظیر و ما تقدم، این مشکل هازا رو بدونید به کجا میزنید، این مشکل آقا نظیر مشکلیست که به جای ما بذارید مشکل، نظیر مشکلیست که گذشت در مسئله من با شیئن ثم ملکه. اگر مسئلهش کن اگر پسری مال باباشو بفروشه بعدا فوری مالک بشه، من انهو علا تقدیر صحت البی، اگر بگیم بی این آدم درسته لازم میاد که بوده باشد ملک برای دو نفر در واقع، و ملک مال دو نفر در واقع باشه درست؟ بله دو نفر شریکی باشن ممکنه، اما نه مستقل مالک باشن نه. حالا شما یه سوال بکنم آقایون، این شخصین کیا هستن؟ بله پدر و پسر، یا پسر و مشتری، یا پدر و مشتری، پدر و مشتری، حواستون باشه این دوتا شخص تو مثال ما پدر و مشتری. ما نمیخوایم بگیم پسر که، حواستونه. ببینید باباه صبح مریض شد بردنش بیمارستان خوابوندنش، پسر زوخ خونه رو فروخت، شبم باباه مرد مالک شد و ایشون اجازه داد. خب بگیم اجازه هم کاشفه، اجازه کاشفه یعنی چه؟ یعنی معلوم میشه که از دو این خونه مال مشتری بوده، در حالی که از طرفی هم چون پدر شب مرده از زور تا شب خونه مال کی بوده؟ مال پدره بوده. لازم میاد آقا برای چند ساعت ها، این چند ساعت از اقلشه، ممکنه چند روز، ممکنه چند ساعت، توجه میکنید؟ برای چند ساعت، حالا توی مثال ما خونه هم مال پدره باشه، چون آدم که مریض میشه که ملکش، که از ملکش در نمیره که ملکشه، از اون طرف هم چون اجازه رو کاشف میدونیم مال مشتری باشه. خب یه خونه که نمیتونه برای 5-6 ساعت، برای یک ساعتیش هم نمیتونه مال دو نفر باشه. خب آقایون این اشکال، این وجه بطلان که انصافا تو این وجه هایی که ما داریم میشه ادعا کرد آقایون قوی ترین وجه برای بطلان همینه، حواستونه. ولذا معلوم میشه چرا مثل مقابض این فقیه دقیق قائل به بطلان شد که حرفشو خوندید. و اما دوستان مرحوم شیخ ببینید چه جوابی از این اشکال میده. البته عبارت کتاب اینجوری نیست خب، ولی ما به این شکلش در میاریم، معتقدیم بهتر تو ذهنتون جا میگیره. مرحوم شیخ دوستان یک اشکال، یک جواب حلی داره در این اشکال و یک جواب نقضی. من برخلاف ترتیب کتاب اول اشکال نقضیشو میگم بعد حلیشو. اشکال نقضیش دوستان اینه، دقت کنیم، مرحوم شیخ میگه آقایی که این وجهو میاری برای بطلان بیع راهن، آقایی که این حرفو میزنید میدونی لازمه حرفتو چیه؟ لازمه حرف تو اینه که گر فضولی مطلقا قائل به بطلان بشیم، چون همین مشکل اونجا پیش میاد. اصلا چی بود؟ کون ملک، ملک دو شخص در زمان واحد. خب این آقا این مشکل در کل فضولی پیش میاد، در حالی که مشهور علما در فضولی قائل به چی شدن؟ قائل به صحت شدن. خب فضولی رو چیکار میکنی شما؟ من یه مثال برای فضولی بزنم ببینید چطور اونجا اشکال پیش میاد. اینطور که این آقا گفت، فرض کنید آقایون بنده فضولتن جنس شما رو میفروشن به رفیقم. خب میفروشن به رفیقم، تا یک هفته هم به شما هیچی نمیگم، هفت روز، آخر هفته شما رو میبینم میگم فلانی من جنس تو رو فروختم به رفیقم، اگه مایلی امضا کن. کاغذشم نوشتم، همه کاراشم کردم، چون میدونستم تو دنبال مشتری هستی خواستم خدمت کنم، فروختم دیگه. شما میگی دست درد نکنه، منم اجازه دارم. خب اگر اجازه دارم کاشف بدونی ما سوال میکنم، شما که آخر هفته اجازه میدید کشف از چی میکنه اجازه شما؟ کشف از این میکنه که از اول این بی واقع شده اول هفته. کشف از این میکنه دیگه، یعنی از اول هفته خونه مال کی بوده؟ مال مشتری بوده. بله خونه مال مشتری بوده. از طرفی در طول این هفته کی مالک بود؟ یعنی کی داشت با این خونه معامله ملک میکرد؟ شما دیگه، شما یه مجرد. لذا در این هفته شما نشستید که این خونه نماز خوندید، همه کارها کردید، اینجا دوتا مالک نیست، یکی مشتری یکی هم مجید که شما باشید تو مثاله. خب اینو چجور حل میکنید در فضولی؟ خب اینجا هم که دوتا مالک جمع شد. آقا جوابی که علما دارن خیلی سخت نیست، جوابش اینه، میگن اجازه مجید کشف از این میکنه که از همون اول هفته دیگه خونه ملک این آقا نبوده. درسته معامله ملک با این خونه میکرده چون خبر نداشته و خیال میکرده مالکت، من شما خبر نداشته من خونه رو فروختم، اما معامله ملک غیر از ملک واقعی کشف میکنه که ملکیت از اول نبوده. یعنی کشف میکنه که از هم وقتی شما اجازه دادید، لازمه اجازه این هست که شما دیگه از همون اول هفته ملکیت شما سلب شده، ملکیت مشتری تثبیت شده. بلذا میگن آقا اگر این یک هفته اجاره ای داره شما باید اجاره رو بدید به مشتری. اینو دارن تو بحث حضوری نخوندید ولی ایشون بحثش کرده. آقا همین حرف رو اینجا میزنیم، اینجا میگیم که وقتی راه رفت جنس و فروخ و بعد رفت پیش مرتهن گفت اجازه بده، این و اون آقا اجازه داد، اجازه را کاشف دونستیم، این اجازه کشف میکنه از این که از همون زمان فروش این خونه دیگه گروه واقعی نیست، چون مال مشتریه. اگه مشتری دلش خواهش بسید شما گروه بذاره نخواست نذاره، اما کشف میکنیم که دیگه رهن نبوده. چطور در فضولی کشف میکنیم که مجید از اول هفته دیگه مالک نبوده؟ اینجا هم کشف میکنیم که از همون اول زمان بیع راهن دیگه آقای مرتهن این پیشش رهن نبوده. حالا تو کتاب پیش شما بوده قبول، اما رهن واقعی یعنی رهن شرعی دیگه نبوده. کشف میکنیم از عدم رهن. اما این نظیری که آورد، نظیر من با شیئاً ثم ملکه، میگیم آقای هر که هست، حالا این خیال هر که کرده، مسئله من با شیئاً با مسئله ما خیلی فرق داره، از زمین تا آسمان. اگر اونجا قائل به بطلان شدیم، اینا دیگه تو کتاب نیست، حواستون باشه، اگر اونجا قائل به بطلان شدیم لازم نیست در بیع راهنم بگید آقا قائل به بطلان بشیم. حالا چه فرقی داره؟ خوب گوش کنید، از کلم این خطا بعد حواشی رو نگاه کنید، بعد از حواشی ببینید چجور برخورد کردن. یکی از حواشی حدود یک صفحه از این خط درست کرده و من مخصوصا چون میخواستم زود قضاوت نکنم چند بار دوستان با دقت مطالعه کردم و هیچ مؤثری نداره. شاید اگر تأمل بیشتر میشد، صفحه بعد نگاه میشد، حاشیه بهتری زده میشد. حالا بنابراین دقت کنید، این عبارت زحمت خیلی کشیده شده. ببینید در مسئله من با شیعه ثم ملکه یه مشکل عمده‌ای که هست اینه، همون مثال رو با تکرار کنید، پدر مریض شد، بودش بیمارستان، خب دید خرج داره، زور خونه پدر رو فروخ، خب شبم پدر مرد، خود این آقا مالک شد دیگه. حالا خب اگر بگیم این بیت درسته، خب و اجازه این پسر کفایت میکنه، اجازه هم کاشفه، معلوم میشه که از خود زور خونه مال کیه؟ بگید آقا خونه مال مشتریه. پدره تا چه زنده بوده؟ تا شهر. خب آدم هم که تا زنده هست مالکی ملکه میگه، انسان تا نمیره که ملکیت از ایک درد نمیشه، بله باید بمیره، و وقتی که مالک نباشه مالک برسته باشه. خب از زور تا شب این خونه هم مال پدره بوده هم مال این مشتری، و این دوتا با هم جمع نمیشه. پدرم که نیست که اجازه بده. ببینید اگه پدر یه دست دیگه زنده میشد میگفتیم آقا ما این کار رو در مورد تو کردیم، آقا اونم میگه خب منم اجازه دادم، مشکل حل میشد، چون کش میکردیم که از همون زور، بگید آقا از همون زور ملک پدره نبوده، بلکه ملک کی بوده؟ ملک مشتری. مشکل حل میشد، چون پدرم نیست که اجازه بده. خب چون پدر نیست که اجازه بده این مشکل پیدا میشه. اما ما نحنفی که این طوری نیست، ما نحنفی اینجوری، آقا چه مکاسب من پیش شما گرو هست، من شما رو خبر نمی کنم، میرم این مکاسب رو میفروشم، بعد میام پیش شما اجازه شو میگیرم، اجازه میدید، اجازه کاشفه، کشفم میکنیم که از ساعتی که من فروختم دیگه رهن شما نبوده. خب خود شما اجازه دادید، کشف میکنیم از عدم رهن و هم بی میشه درست، هیچ مشکلی هم، چه مشکلی اینجا داره؟ وقتی اجازه کشف میکنه از عدم رهن از وقت فروش یه مشکلی نیست، تا وقتی که گرو بوده واقعا من نفروخته بودم، وقتی هم فروختم فرض اینه که با اجازه بعدی شما میشه ملک چی؟ ملک مشتری، و دیگه از گرو بودن در میره. شما نباید این مسئله رو با اونجا قیاس کنید که مشکل اساسی داره. بله نگاه کنید، میدونید اگر بخیر ما نحن فی را شبیه اونجا بکنیم باید چجور مثال بزنیم؟ اینجوری خوب دقت کنید، بند مکاسب رو پیش شما گرو میدارم، خب اگر میرم میفروشم به مشتری، بعد یک هفته میام پول شما رو صد تومن شما رو میدم، مکاسب رو میگیرم، تحویل کی میدم؟ تحویل مشتری میدم، حتی شما خبر نمیشه. این میشه شبیه اونجا. چرا میشه شبیه اونجا؟ برای این که شما که اجازه ندادید که، حتی من شما رو خبر نکردم، جنس هم که از دست شما گرفتم به چه کلکی به چه حیلی از دست شما گرفتم، حتی حیلم نیست، دین شما رو دادم، جنس هم رو گرفتم. آقا جنس در زمانی که شما زیحق بودید، چون این جنسی گروه میشه شما میشه زیحق، من اینو فروختم اجازه شما رو هم تحصیل بگید آقا نکردم، یعنی وقتی که این پیش شما گروه بوده من فروختم، شما خبر نشدید، بعدم اجازه ندادید، یعنی جنس زیحق بودید شما، بی خبر شما من فروختم. شبیه اونجا که پدر زیحق بوده برای 6 ساعت، اما چون رو تخت بیمارستان بوده نرفتن سراغش، جنس رو فروختن، بعدم بخواهم میگیم این بیت درست باشه، با این که زیحق که پدر باشد اصلا خبر نشده مرد. اگر بخواد باید قیاس به اونجا بکنید، نه قیاس به ما نحنفی که میرم پیش مزهین اجازهشو میگیرم. عبارت نگاه کنید، و هازا این که خوندم و یرفعه، ایشون میگه دفع میکند این وجه را، دفع میکنه یعنی باطل میکنه، ان القائل یلتزم این دوستان جواب حلی شا که اول میگه ان القابل یلتزم به کشف اجازه ان عدم الرن بالواقع. بپرسم از شما این قائل دوستان این قائل به چی؟ بله آفرین، یعنی قائل به صحت بیع راهن با اجازه. میگیم آقای خیال کننده، آقای حالعک خیال کرده، قائل به صحت بیع راهن مثل خود شیخ انصاری، خودش قائل به صحت دیگه، قائل به صحت بیع راهن ملتزم میشه به این که کشف میکنه اجازه از عدم رن واقعا، البته ظاهرا نه، ظاهرا جنس میشه مرتهنه، اما وقتی مرتهن اجازه دادا معلوم میشه که گرو نبوده. خب چیز که گرو نباشه انسان میتونه بفروشه، یا میفروشه از گرو خارج میشه. و الا یعنی اگه این حرف رو نزنید، اگر اشکال شما رو قبول کنید، این معانی و الا واسه ماشه، و الا اگر این حرف رو کس نزنید لجر آزاله، اینو ما گفتیم اشکال نقضی جاری میشه، این اشکال شما در عقد فضولی ایزن. شما در سایر موارد فضولی چی میگید؟ لأن فرض کون المجیز مالکن للمبی نافذ الاجازه یوجب تملک مالکن لملکن واحد. بخونید قبل الاجازه، همین که میگید مجیز مالک مبیه، لذا میگید باید اجازه شو بگیرن، نافذ الاجازه موجب میشه که مالک بشه دو مالک جنسا، دو مالک یعنی هم مجیز هم مشتری. خب اونجا رو آقا چجور حل میکنی؟ اشکال نقضی. هر چه شما در فضولی میگید ما در بیع راهن میگید. در فضولی عرض کردم میگن وقتی که مجیز اجازه داد کشف میشه که دیگه از اول مالک، حتی در معنی که اجازه کاشف باشه، خب همین حرف اینجا میزن. و اما ما یلزم و در مسئله من با شیئن ثم ملکه، ایشون میگه اما اشکالی که اونجا گفته شد فلا یلزم در مسئله اجازه مرتهن، بله لازم میاد در مسئله افتکار کردن. افتکار کردن یعنی اگر رن خود به خود آزاد بشه، توجه کردید؟ مثل این که من بیام تصمان شما رو بدم، گرو از دست شما بگیرم، برم بعد تحویل مشتری بدم. خب این گرو وقتی که شما صاحب حق بودید من فروختم بدون اینکه شما رو در جریان بگذارم، بعدم که ترجمان شما رو دادم جنس گرفتم از دست شما بردم دادم به مشتری، این میشه مثل مسئله من با اشیاء و سیدی از همی علیه انشاءالله. خیلی عبارت دلگرافیه. بگذاریم آقایون، یه سوال از شما میکنم برای رفت مطلبا در ذهن خلاصه گیری. ما تا اینجا دوستان این دو سه روز راجع به بحث رن چند تا مطلب خوندیم؟ بله یک دفعه خورده ای آقا یه مطلب بیشتر نخوندیم، و اون این بود که آیا راهن در زمانی که جنسش گرو هست میتونه جنس رو بفروشه یا باید صبر کنه که آزاد بشه بفروشه؟ چند تا نظر عمده بود؟ دو نظر، بطلان مطلقا، صحت به شرطی که مرتهن اجازه بده، اینم دو نظر بود و عدل نشد، دلیل مخالفه تا اینجا طول کشید. خب حالا مطلب دوم، مطلب دوم این هست که آقا اگر قائل به صحت شدی، لذا این سنه آقایون رو نظر کسانی که قائل به بطلانن دیگه نمیاد، رو نظر کیا میاد؟ مثل خود شیخ انصاری، مثل مرحوم آقای حکیم، مرحوم ناینی، مرحوم امام، اینا بزرگانی که قائل به صحتن بنابر اجازه. آقا بنابر نظر قائل به صحت مرتهن که اجازه میده، آیا اجازش کاشفه یا اجازش ناقله؟ از کنید اول هفته بنده خب مکاسب و پیش شما گرو گذاشتم، بوری هم رفتم فروختم، حالا آخر هفته اومدم سراغ شما، آقا خبر داری من اول هفته این جنس رو فروختم، شما میگید من اشکال نداره من اجازه دادم، حالا بنا شد که بیه من درست بشه دیگه، آیا اجازه شما کشف از این میکنه که بی از اول هفته درست شده یا از زمانی که شما اجازه بدید درست میشه؟ از همین الان واقع میشه. اولی رو میگن اجازه کاشفه، دومی رو میگن اجازه ناقله. نگید که ما الان دست کردیم، نه، اون رو یک فرد بود، حالا تا بحثش الان میخواد بکشیم. اون آقا رو وجه کاشفه چیزی گفت، اما ما نگفتیم کاشفه یا ناقله که، حالا میخواد نرخ رو تعیین کنیم، حالا کاشفه یا ناقله. ایشون میگه آقا بنده خدا مرحومش خبر نداره که، میگه همون حرفی که در فضولی زدیم، همون حرفی که در فضولی زدیم. در فضولی میدونید ایشون چی فرموده؟ ایشون در فضولی فرموده مقتضای قاعده نقله. خواستید مراجعه کنید اول صفحه 133 از همین مکاسبه ما، اونجا ایشون بحثش کرده و آخر 132 مقتضای قاعده نقله. حالا من قدری که دستتون باشه توجه میکنید، ولو باید اونجا مراجعه کنید. ببینید قاعده میگه یک چیزی تا تمام اسبابش نیاد محقق نمیشه. یکی از اسبابی که باید بیاد تا به محقق بشه چیه؟ یکیش ایجابه، یکیش قبوله، یکیش هم اجازه ذی حقه دیگه. اجازه ذی حق هم مثل قبول مشتریه، مثل ایجاب فروشنده است، خب باید بیاد تا محقق بشه. لذا مقتضای قاعده آقا قبله. ولی از اخبار استفاده میشه، از بعضی از اخبار که بیع فضولی اگر مالک اجازه داد کشفه. آقا اگر در اخبار گفتیم مقتضاش کشفه، قهن اینجا میگیم مقتضا کشفه، یعنی الغای خصوصیت میکنیم، حواظ کنه، میگیم اونجا که کشفه اینجا هم کشفه. حتما تو ذهنتون میاد خب اونجا